اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. روز گذشته اقوال فقهای بزرگوار شیعه رو خوندیم. دو قول در میان اینها برجسته بود. یکی قول به حرمت علل اطلاق که می‌فرمود قیافه در هر صورتی حرامه، و دیگری قول به حرمت در صورتی که به اعتقاد بی انجامه یا در صورتی که یترتب علیه اثر حرام. اگر قیافه به اعتقاد جازمانه بی انجامه یا یترتب علیه اثر حرام، مثلا فرض کنید باعث شه بچه کسی رو بگیرن بدن به کس دیگه ای، یا به غیبت بکشه، به تهمت بکشه، به تعبیری که خواهیم خوند از بعضی از فقها به فضیحت بکشه، بگن آره احتمالا میدونه که من نمیگم خدا میدونه ولی این بچه ای نیست، این خب بالاخره اتهام به مادر فرد، اتهام به خانواده اوست، این حرامه. این سخنی بود که شهید ثانی گفته بود و مرحوم شیخ انصاری فرموده بودن همه اونایی هم که گفتن مطلقا حرامه مرادشون همینه، که البته مرادخانی بیدلیلی بود، یعنی معلوم نیست چجوری این مراد همه رو مرحوم شیخ به این راحتی استفاده کردند. امروز بقیه اقوالی رو میخونیم تو مسئله، کلن مسئله کمتر مورد تعرض فقها بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته. صفحه 109 صاحب حدائق. مرحوم صاحب حدائق گفتن و بالجمله فدلیل من الاخبار علی تحریم غیر ظاهر، اصلا دلیلی بر اینکه قیافه حرام باشه نداریم، روایات هم یه همچین دلالتی نداره، ولیس الا ما یدعا من الاجماع، تنها دلیلی که وجود داره اجماعه. خب این هم یه قولی میشه مقابل بقیه، کن اجماع رو هم میشه گفت مدرکیه به استناد همین روایاته و ردش کرد. یعنی که هم نه صاحب حدائق اول فقیهی در میان شیعه که قیافه رو اصلا حرمتش رو بالکل برداشته. خواهیم دید علت اصلی داستان اینه که صاحب حدائق روایت معروف امام رضا و امام جواد که یه منبر درست درمون انشالله از توش در خواهد آمد، خیلی روایت آبدار خوبی است با ظرائف و لطائفی که درش وجود داره، اون روایت رو میپذیره و چون اون روایت رو میپذیره در نتیجه به سبب اون روایت روایات رو کلن حمله بر جواز میکنه.
زمانی که اخباری اینجا
بله
بوده؟
بله البته صاحب حدائق مرحوم بهرانی این هست که از اخباری بودن دست کشیده، ولی هیچ شاهدی برش نیست غیر مناظرات معروفش با مرحوم وحید بهبهانی که در کربلا کردند و حالا میگن آخر صاحب حدائق مثلا راضی شده، ولی آثاری از رضایت در کتابهای صاحب حدائق موجود نیست. دوره سختی است، تحلیل آخر دوره اخباری ها و اصولی ها و نزاعی که با هم کردند محتاج یک تأملی است، چون دوره خونینی هم هست، به خصوص اخباری ها به حتاکی رو آوردن. حالا قصه نگیم، یه شیخ محمد اخباری است که اونم شیخ با استرآبادیه، اما اون استرآبادی معروف نیست، چون دوتا داریم، یه استرآبادی داریم که مرحوم شیخ هم توی بحث های براءت و رسائل زیاد ازش یاد میکنه، یه شیخ محمد اخباری داریم که اونم استرآبادیه، منتها او ربطی به اینا نداره. او حتی کم بوده، توهین میکرده، فحش میداده، خیلی بد و بیرا میگفته و متاسفانه در بغداد هم بوده، ریختن و همه نسلش رو کشتن، یعنی از خودش و زاد و رود و همه رو غیر یک کودک ازش کشتن. نزاهای پایان دوره اخباری ها و اصولی های نزاهای شیرینی نیست، تلخه، یه مقداری هم تابع این مسئله هست که بالاخره به کجا کشیده بشه. این رد پای اون داستان آمد تا همین سالهای اخیر عراق، همین الان هم بحثایی که در همتونی مال مثلا 20 سال پیش عراق، یک گروه هایی از نسل اون اخباری ها بودند که هنوزم به قصد انتقام ادعا می کردن ما می خواهیم انتقام بگیریم. حالا بحث های قصه جای خودش. بله، و حالا این شیخ یوسف بهرانی البته پیر مردی بوده، وحید بهبهانی آباقر جوان بوده، می اومدن مناظره می کردن، همون وقت هم ایشون خیلی آرام بحث می کرده، علامان و غل. مرحوم وحید خیلی تند و با روحیه جوانی او رو میکوبیده، ولی او صبر میکرده، تأمل میکرده. میگن از این جهتش، خب معروف هم هست، مرحوم آباقر وحید بهبهانی، این آباقر وحید بهبهانی فرزندی هم داره به نام آقا ممدلی کرمانشاهی، کرمانشاهی میگن چون رفته کرمانشاه مقیم شده، این آقا ممدلی کرمانشاهی پسر مرحوم وحیده، معروفه به آخوند صوفی کش، صوفیا به خونش دشنن، هر جا اسمش میاد یه دو خط فوش بهش میدن، چون خیلی در اون منطقه در مقابله با تصوف خیلی جری بوده و حکم قتلم داده. معصوم علی شاه دکنی خب یکی از باسوادای همین صوفیه است، اونجا گرفتن کشتن، جنازه شو انداختن به رودخونه ببره. یه همچین کارهای تندی در این مقطع پایانی وجود داره. البته مدافعینی هم رفتار آقا محمد علی کرمانشاهی داره، اینجور نیست که حالا بگیم، به خاطر اینکه اون دوران خیلی قویه، به خصوص در دوره فتحعلی شاه خود میرزا آقاسی هست، ما رو کشوندی به بحثای قصه. بریم بیرون. مرحوم میرزا باقر زنجانی در رابطه با این آقای آمیز باقر زنجانی، یکی از علمای بزرگ که به مرجعیت البته به این معنا نخواست برسه، شاگرد بزرگ مرحوم ناینیه، از مرحوم آقای ناینی دو تا شاگرد داره که معروف بوده خوب حرفای مرحوم ناینی رو تقریر میکنند، یکی مرحوم آمیز باقر زنجانیه که مثلا هم دوره با امام یه ذره متقدم میشه، یه نسل جلوتر، و یکی هم مرحوم آقای شاهرودی، آسد محمود شاهرودی، غیر این آقای آسد محمود شاهرودی که اخیراً فوت کرد، آسد محمود شاهرودی که در بله پدر آقای آسد محمد و آسد علی، که این آقای آسد محمود شاهرودی داماد اون آسد علی بود، اون آقای آسد محمود شاهرودی که نجف بوده و از اکابر بوده و همیشه هم فلعلم بوده، این از آقای حکیم فلعلم بود، بعدم آقای خویی، آدم بزرگواری بوده، فقیه بزرگی، اونم یکی از مقررین و شارحین و شاگردای بزرگ مرحوم ناینی که معروفه به این که حرفای آقای ناینی رو خوب بلده. مرحوم آقای آمیز باقر زنجانی خب ملام است، اخیراً همین سال گذشته یه کتاب مکاسب ایشون منتشر شد که تو اون بحث قیافه رو داره، فقه خوبی هم داره، یعنی تا قبل از این که من ببینم چندان این مقدار اعتقاد به علمیت ایشون نبود، ولی خب شاگردان بزرگی هم داشت، مرحوم آقای راستی کاشانی که آب از مبارزین انقلاب بودن و اینا، از شاگردای خوب آقای آمیز باقر زنجانی بود. آیا مزباقر یه بحثی داره در رابطه با قائف، میگه در باب قیافه 5 بحث وجود داره، من تلخیصش کردم. یکی این که میگن در رابطه با نسب قولش مورد قبول نیست، اگه گفت این بچه اونه، اون بچه اینه، این داداش اینه، اینا هیچ مفیرونه، لزام نمیشه ترتیب اثر به حرفش داد، ترتیب اثر به حرف قائف غلط. میگه دلیلمونم یکی اجماع، یکی هم ادله دیگه ای که هست، یعنی روایاتی که خواهیم خوند. دوم اعتقاد قلبیه، یه نفر قائف میگه که تقی بچه نقی، عباس بچه قلیه، ما اعتقاد پیدا میکنیم، حالا چه یقین پیدا میکنیم چه اعتقاد ظنی، میگه این جایزه، بخاطر اینکه اساسا اختیار در اعتقاد در اختیار شما نیست، شما داری میری یه نفری اونجا نشسته میگه آه من این کارم، این بچه اونه، خب شما میشنوی اعتقاد پیدا میکنی، اینجوریه که دست خودت باشه بگی آقا من نمیخوام اعتقاد پیدا کنم. البته بدی هم نیست، یعنی آدم وقتی چیزی به ذهنش میرسه دیگه حالا چیکار کنه، آخرش میتونه بیان نکنه. در رابطه با حسد هم گفت مالم ینتق به شفته، حالا حسد به دل میاد دیگه، حالا باید اینو سعی کنید درمان کنید، زود باور نباشید، ساده لوح نباشید، هر چی میشنوید باور نکنید، ولی حالا اگه حسید دیگه چیکارش میشه کرد؟ بله به این معناست که باید اون بحث اخلاقیه فقهی داریم میگیم، یعنی چیزی در حوزه اخلاق باید تلاش کنیم، ما باید تلاش کنیم مثلا زودباوری رو از خودمون ببریم، چون 90% معضلات متدینین از این زودباوریشونه. خیلی سریع البته میندازن گردن، خیلی وقتا هم چیزایی هست که واقعا ما ادای متدین در میاریم میندازیم گردن این که این هست، چون راه‌های شرعی پس پشت کردن مسائل بردی معروفه، میگن آقای آشق عبدالکریم حائری فرموده بود من هر کس غیبتمو بکنه رضایت میدم غیر آخوندا، برای اینکه آخوندا و طلبه ها اول آدمو فاسق میکنن بعد میشه جایز الغیبه، حالا که شد جایز الغیبه غیبت میکنه، این یعنی راه درست بلدن. حالا باید تلاش کرد که قلب رو چکار کرد، صاف کرد با اخلاق، تلاش اخلاقی کنیم، ولی حالا که نشده فقهی از نظر اعتقاد کس پیدا بکنه، ایشون میگه چون اختیاری نیست جایزه.
در مقام بحث
تفیز نقل بله دیگه، حالا الان ایشون رو داریم میگیم، حالا شما به عنوان وقفا بزنیمون رو کنارش، ایشون میگه اگر هم حالا قلوب باید بگیم اختیاریه، چون از نظر فنی که واقعا چیز اختیاری نباشه قابل حکم نیست، یعنی اگر واقعا اختیاری نباشه اون آیه شریفه رو باید به یه معنای حمل بکنیم دیگه، اگر گفتیم که جوانهی نیست، مسئله جوارحی نیست، جوانهیست. اما سومین نکته ایشون میگن رجوع به قائف، اگه کسی میره حرفشو بشنوه، میگیم بریم ببینیم آقا چی چی میگه، میگن آقا یه کسی اومده خیلی دقیق حرف میزنه، بریم پیشش ببینیم چی میگه. رجوع به قائف همیشون میگه که نه حرام نیست، چون دلیلی بر حرمتش نداری و قبول دارن، میگن اینو میشه تحریم کرد منتها دلیلی بر تحریمش وارد نشده، میشه که آقا نرید میشه کسی که حرفای اینجور میزنه، اما خب دلیل نداره. تنها روایت خصاله که اول خوندیم که روایتی بود مفصل از خصال در بحث، که ایشون اینم میگه که اون هم که البته نخوندیم خواهیم خوند، که همین روایتیست که چند روز آینده امروز کردیم بیرسیم شنبه، روایت معروفیه خیلی هم مورد بحثه، که از حضرت سوال میکنن میگن علم قیافه چیه، حضرت میگن دوست ندارم، ما احبان تعتیه هم دوست ندارم برید سراغش، کار درستی نیست، لذا میگن اینم حمله بر چی میکنیم، حمله بر کراهت. چهارم آیا میشه قائف شد، یعنی آدم را بیفته تتبع آثار کنه، بگردیم این چیزها رو پیدا کنیم، این روش ها و اینا رو پیدا بکنیم، خودمون بر خودمون ها، نمیخوایم به کسی بگیم، یعنی خودمون شروع کنیم از با فضولی بریم بگردیم ببینیم مسائل این به این شبیه هست نیست، واقف شدن. حالا اگه اینو تسری بدیم امروزه یه نفر نمیخوان، بریم به زور یه جوری ازش ژنتیکی گیر بیاریم ببینیم واقعا بچه باباش یا نه. ایشون هم گفته اینم قابل تحریم شدن هست ولی دلیلی بر تحریمش نیست. و پنجمی هم آیا افتاء قائف جایزه؟ یعنی بیاد حرفشو به دیگران بزنه. حالا فهمید؟ میگن نه این جایز نیست، این حق نداره حرفشو بزنه، دلیلش هم اجماع. ما اضافه میکنیم که یک قول ششمی هم در مسئله وجود داره و اون یه فرض ششم و اون که آیا اخذ اجرت بر قیافه چه حکمی داره. حالا امروز در این باره فروض بیشتری هم وجود داره میگیم، ایشون فقط پنج فرض میگن، به نظر میرسه نه فرض درش وجود داره. دهمین فقیه که مطلبشو بخونیم مرحوم کاشف الغطاس. مرحوم کاشف الغطاس معروف عاشق جعفر کاشف الغطاس، یه پسری داره عاشق حسن بن جعفر کاشف الغطاس که اخیراً کتابی ازش در اومده انوار الفقاهه، فقیه بزرگیه. آقای زنجانی هم دیدم خیلی به این کتابشون ارجاع میدن و نسبت به کتاب راضی هن، میگن کتاب خوبیه. واقعیت هم این کتاب فقیهانه اخیراً هم چاپ شده. عاشق حسن بن جعفر، یعنی پسر مرحوم کاشف الغطاس. کاشف الغطاس البته آل بزرگی هن، آل کاشف الغطاس که کراماتی هم براشون هست، اما آل این پسر مرحوم شیخ جعفر. ایشون گفته و اعتقادها و العمل بها و رکون و الیها حرامون بالاجماع المنقول بلقد یدعا تحصیله. عبارت یه فرازی داره نامفهوم، اما از حیث حکم ایشون خیلی دیگه وسیع حکم داده در مقابل آمیزباقر زنجانی و حالا حرفی که از شهید ثانی و محقق اردبیلی و شیخ انصاری نقل کردیم. ایشون میگه نه، هم اعتقادش حرامه، هم عمل بهش حرامه، هم تن دادن رکون در مقابلش حتی سقوط کردن. منتها عبارت نامفهومی که داره اینه که میگن به اجماع منقول و چه بسا ادعا شده از تحصیلش. این که خدا اجماع منقوله؟ ببینید بله، کس دیگری ادعا کرده از تحصیلش را بر من میشه منقول دیگه. یه وقت میگن قد یمکن ان یدعا، یعنی من ادعای اجماع میکنم، این میشه تحصیل بر خودم. اما فقط یدعا، ادعا شده از تحصیلش، خب کسی که ادعا میکنه تحصیلش را بر ما میشه منقول. همه کسایی که گفته بودن اندنا همین بود. دو تا فرض نداریم، یکی ادعای اجماع منقول کرده باشه، یکی ادعای اجماع موثق. اصلا کسی ادعای اجماع منقول نمی کنه که، همه که ادعای اجماع میکنن ادعای اجماع موثق میکنن، برای ما میشه منقول. اما کلمه ایشون یه فرضی گذاشته که یه عده ادعای اجماع موصل میکنن، یه عده ادعای اجماع منقول میکنن. کسی ادعای اجماع منقول نمیکنه، او ادعای اجماع موصل میکنه، مثل مثلا شیخ انصاری، شیخ طوسی گفته بود، علامه در تذکره گفته بود، از تنقیح الرائع مرحوم فاضل مقداد خوندیم که گفته بود اندنا بعضی حالا لاخلاف، حالا ما میگیم اجماع منقول برمون. از این عبارت نامفهوم. بعدیشون اضافه میکنه این نکتهش نکته خوبیه. ببینید ما تا حالا قیافه رو فقط در رابطه با انسانها به کار میبردیم، اما ممکنه قیافه رو در رابطه با حیوانات هم بشه به کار برد. در رابطه با حیوانات چگونه به کار ببریم؟ مثلا فرض کنید یه شتری گم شده یا یه شتری پیدا میشه، میاد حالا مثلا وارد شهر میشه، این بابا میگه این شتر منه، اون یکی میگه شتر منه، واقف میگه خب اگه شتر توه بچه کدوم شترته؟ میگه این به اون یکی میگه تو اگه میگی بچه شطور منه، بچه کدوم شطورته؟ اون میگه بچه اون شطورم. این هم حملش نگاه میکنه میگه این شبیه اون یکیه. یعنی اگر میشه قیافه آدم به آدم رو تشخیص داد و نسب و گوگو از قیافه شطورم میشه فهمید اونا که بلدن. البته میگن به شرطی که معارضه با یه اماره شرعی نباشه. اماره شرعی اینه که مثلا در ملکیت کسی باشه، در ید کسی باشه، مادر اون شطور مملوک کسی باشه. عبارت چه ببینید؟ نعم استعمال ها، این استعمال قیافه فی غیر انسان من الحیوان قد یجا قد یقال به جوازه مالم یعارض دلیلا شرعیا مثل ملک یا نحوه مثل ید مثلا ملک سوق او یکون استعمال ها علا سبیل الحدس. اگرم سبیل حدسی بود اما اصلا اثری برش مترتب نبود و صاحبم گفته بود آقا من دارم حدس میزنم آنه هیچ اعتقادی پشتش نیست ولیکن لم یعد الى فضیحه فاحشه غیبه بیان عورت، اگه اینا باشه ایشون گفته که جایزه. خب این قید آخر چند برگشت دوباره به حرف کی؟ به شیخ انصاری. چون مرحوم شیخ چی میگو؟ میگو اگر اعتقاد جازمانه باشه و آثار بد برش بار بشه. ایشونم گفت اگر استعمال بر سبیل حدس باشه یعنی جازمانه نباشه، این حدس مراد حدس قطعی نیست ظنیه، اگر مراد حدس ظنیه یعنی این که حالا من همونجوری به ذهنم میرسه و آثار سوء هم برش بار نیست، یعنی اینجوری نیست که جامعه بیاد حرف تو رو بگیره شروع کنن طرف رو به چی؟ متهم کردن و مسخره کردن. لذا حرف ایشون اولش یک حرفیست بسیار قوی از حیث حرمت ولی پایینش با یه در این فرض برمیگرده به حرف شیخ انصاری. نه 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 این کلیه، اون تیکه اولش در حیوانش مطلقا جایزه او یکون استعمال ها در انسانه، چون پایینش اصلا فضیحت و فاحشه و غیبت و بیان عورت در حیوان فرض نداره که، نه در همون در انسان در این ما جازم. حالا از راه غیر قیافه میرزا شیرازی هم از ایشون نقل شده که حرمت قیافه رو غیری میدونه. این یه قول جدید، البته من پایانش قولا رو دستبندی میکنم که اقوال چند تا باشن. چی میگه ایشون؟ ایشون میگه آقا اصلا قیافه خودش حرام نیست، از باب اینه که مقدمه یک حرام دیگه ایه. لذا ادله اگر آمدند گفتند قیافه حرامه، ظاهرش به اینه که واقعا قیافه رو حرام کردن، ولی مراد حرمت آثار بر قیافه است. آثاری که یترتب بر قیافه حرامه ولی خود قیافه حرام نیست. قول دیگه است از چه جهت؟ نصف قول شیخ انصاریه، چون مرحوم شیخ جازمانه رو حداقل میگفت حرامه، میگو اگه قیافه جازمانه باشه ولو لم یترتب علیه الاثر حرام، اما ایشون رو تیکش هم نگفته، گفته اصلا قیافه خودش هیچ از باب حرمت مقدمیه، مقدمی حرامه، اگر اینو اعمال بکنید به حرام میفتید حرام. عبارت شو ببینید، و هینه ازن یکفی فی حرمتها ما دل علی حرمت الاثر المترتب علیها هو حرم.
مذاقتی رو
خود داری
فقط حرام باشه؟
نه نه دو تا تیکش
شیخ و ظاهر هم نه مراد
کل، بله کدوم همون دو تا تیکش قول از مسالک نقل کرده دیگه. قول شهید ثانیه، شهید ثانی میگه یا اعتقاد باشه یا اثر بار باشه. حالا بذاریم بیاریم جمعش میکنیم، یک فی حرمت ها ما دل علا حرمت الاثر المترتب علیها از ان ليس المراد ان ليس مرادهم ثبوت حرمت اخرى على نفس قیافه، تا بخواد دلیل بخوام براش بیاریم حتی یحتاج الى دلیل غیر دلیل حرمت نفس ترتیب اثر. البته قبول داره ظهور ابتدایی حرمت قیافه است به صورت مستقل و نفسی. حالا ببینیم در رابطه با قیافه ظاهراً اولین دلیلی که بر حرمت میشه اقامه کرد اجماعه، منتها یه بحثیه اجماع بر چی؟ در قیافه نه مسئله رو میشه استفاده کرد، به نظر میده سه باید اینا رو با هم فرق گذاشت. یک، آیا قائف شدن حرامه یا نه؟ اولین مسئله است. یعنی شما برید قائف بشید، یعنی چه کار کنی؟ نگاه بکنی، خودت ببینی، مسائل رو در بیاری، تلاش کنی برای اینکه این علم رو یاد بگیری. دو، حالا که یاد گرفتی تعلیم بدی. این فرع بر چیه؟ برای اینکه بگیم علم داره قیافه. روز اولی که وارد بحث شدیم گفتیم آیا قیافه علمه یا اصلا نه، یا قدرت خدادادیه. از جاهز عبارتی خوندیم، گفته بود این علمه، یعنی تعلم پذیر نیست. میدانند، علم به معنای دانش نه، میدانند، نه این که بتوانند فرا بگیرند. یعلم ولا یتعلم تعبیرش بود. ببینید یه بحث قیافه شناسی داریم، تا همین سالها هم ظاهرن بوده. نگاه میکردم دیدم حتی تا مثلا قرن 18 و 19 در غرب هم بوده. غیر از این بحث ماست که ما میگیم ما میخواییم نسب رو بفهمیم، یه بحثیه ظاهرن امروز هم بعضی از این پلیس های جهانی بهش هنوز تن میدن. از روز ظاهر صورت میان یه چیزایی رو کشف میکنن. مثلا نوشتن توش، حالا نگاه بکنید، میگن کسایی که شونه تیز دارن شونه پهن ندارن. اینایی که شونه تیز دارن اینها آدمای خیلی بدی هن. حالا نگاه نکنیم اون کی شونه تیز داره نداره، این علامه نقله. اینایی که شونه تیز دارن اهل خودن، خیلی مکارن، آدمای، یا بعضی حتی تو عبارت هم هست که از آدمای کوتاه قد بترسید، اینا آدمای چی هن؟ فتنه ای هن. یا در رابطه با مثلا کسایی که کله گنده دارن میگن اینایی که کلهشون خیلی گنده هست سنگ دلن. البته قاعده نمی سازن آن، من حالا من موارد چه دارم میگم، این حرفا حرفا مزخرفیه چون مزخرفه داریم نقل میکنیم. یا اینکه میگن اونایی که گوش بزرگ دارن خیلی حلیمن، صبورن. یا در این باب مثلا نقل میکنن دندون، اینکه ترکیب دندون ها چجور باشه، اینایی که دندون رو دندون در میارن. یا مثلا چشم، این رو بهش میگن علم قیافه شناسی. خب تا مدت ها بهش بها میدادن، میگفتن درسته، اثر برش بار میکردن. یکی از مراجع هم بود شوخه میکرد، از مراجع سلف به شوخه میگفتش که چاقا خوش ذاتن، لذا میگفت آدم های چاق خیلی خوش ذاتن. این داستان قیافه و هیکل و اندام و اینها یه بحث دیگری است. اینا ممکنه قابل تعلیم باشه، مثل همین که من الان گفتم. خب شما یاد گرفتی، کسی که گوشش گنده است مثلا بگید آدم صبوریه. اما در بحث نسب چی؟ در بحث نسب هم این قابل تعلیم و تعلمه. اگه گفتیم هست، حالا نمیگیم هست نه، اگه گفتیم هست یعنی کسی میتواند قائف نباشد و بشود. حالا خودش بره یاد بگیره میشه تعلم، دیگری بهش یاد بده میشه تعلیم. آیا این حرامه یا نه؟ این در مقابل قول کسانی است که میگفتن اساساً این قابل تعلیم و تعلم نیست، این یه نعمت خدادادیه به دل یه دو افتاده. سه، خود خیلی خوب شما قائف، حالا اصلا هم به دلت افتاد یا یاد گرفتی یا هر چی، آیا میتونی اینو اعمال بکنی؟ مثل اینکه مثلا ممکنه شما عمل رمل و بردی ولی نمی کنی این کارو، جف رو بلدی نمی کنی، آیا میتونه کسی قیافه رو اعمال بکنه، عمل بش بکنه؟ چهار، حالا عملم کرد، مثلا فرض کن طرف یاد گرفت و تونست عملم بکنه، اومد نگاه کرد، فضولی کرد، ای به این بچه نگاه کرد و به باباش نگاه کرد و خط خطوط اینو دید و خط خطوط اونو دید و گفت خیلی خوب این بچه اونه، آیا حق داره خبر بده؟ باید بر خودش نگر داره. لیس کل ما یعلم یقال، هرچی بلدی که نمید بگی. پنج، آیا دیگران میتونن رجوع کنن به غائب؟ گوش کن حضرت اسدی، گوش کن پابرنه نپر، آیا دیگران میتونن رجوع کنن به حرف غائب؟ حالا اون آقای غائب یه کسیه، هم گفت تو روزنامه هم نوشت، اما شما میتونی بری روزنامه‌اش رو بخری، بری اساساً گوش کنی، بری خونش ببینی چی میگه، اگه منبر میره بری پا منبرش بشینی. شیش، حالا همه اینا شد، آیا شما حق داری اعتقاد به حرف او پیدا بکنی؟ هفت، آیا حق داری ترتیب اثر به حرف او بدی؟ که این عمده آیون تو همین بودن. حالا ترتیب اثر دادن دقت کنید فقط در قضاوت نیست، ترتیب اثر دادن یکی در مقام قضاوته، یکی در مقام گفتاره. از بردا شما بیایی بگی آقا این ولد و زناست، این باباش نیست، از فردا را بیفتی به اینکه اون چیزی که داری و لوازمش رو بیان کردن، یا بچه گم شده ایه شما برش داری بری به دست باباش. آیا حق دارید به قیافه عمل کنید و ترتیب اثر به علمتون بدید؟ که طبیعتاً عمدش در مقام قضاوته، ولی ممکنه در غیر قضاوت هم مواردی پیدا بکنه. یکی دیگهش بحث مساحره است، بچه میاد میگه آقا نکنه این بچه رو با این دختر ازدواج کنید، میگه چرا؟ میگه اینا خواهر برادرن، من از راه قیافه فهمیدم. شما بگی خب پس آقا من نمیذارم ازدواج بشه، یا بالعکس بریم با یارو بگه آقا نری با اون، الان که با این ازدواج کردی نه این خواهر تو، طرف طلاق بده اثر بپذیره. لذا این که این مورد هم ترتیب اثر، یعنی فقط هم در مقام قضاوت نیست. و نکته هشتم، اخذ اجرت توسط غائب، چون غائب که مجانی کارو نمیکنه که، بالاخره یه آقای غائب و وقتی میگن بیای پولی هم بهش میدن که این کار رو انجام بده، یه شغل دیگه، اجارش میکنن، اینا همش میره تحت عنوان اجاره. میگن آقای غائب تشریف بیاری، تشریفشو میاره، میگن اینجا نظر بده، خب میگه اولش اصل الله رو بده، تو اصل الله ندی که نمیدونم نظر بدم که. و نهمین مسئله، اعمال قیافه در باب غیرنس. مرحوم آقای خویی، اینو بگیم بحث امروز اونو ببندیم بعدش جمع بندی کنیم، مرحوم آقای خویی میگن تحصیل علم و زن، چه علم چه زن، از راه قیافه برای انسان جایزه. علتش هم میگن که به طور کلی در شریعت دلیلی نیومده که بگه این حرامه. اون ادله‌ای هم که گفته آقا نرید پیش غائف و بهش رجوع نکنید و اتیان العراف نکنید، اتیان الغائف نکنید، اینا مرادشون یه ترتیب اثر ندید، اصلا ظهور عبارتیش نه اتیان پیش او یعنی ترتیب اثر دادن. و الا آدم میخواد اعتقاد پیدا کنه، حالا من میبینم اعتقاد پیدا میکنم، نگاه میکنم، اگرم شک کردیم از براعت. لذا مرحوم آقای خویی از میان فروض سه فرض رو، از میان فروض فقط و فقط فرض هفتم رو، یعنی ترتیب اثر دادن رو حرام بدونه. به دو فرض هم به صراحت اشاره میکنه، میگه اینا جایزه. فرض سوم یعنی غائب شدن، یعنی عمل غائب، کاری که غائب میکنه. فرض ششم یعنی اعتقاد پیدا کردن، میگه این اشکال نداره. ما بقیه رو البته اصلا متعرضشون از نه قسمت نمیشه، سه فرض رو متعرض میشه، دو تا رو میگه جایزه، یکی میگه حرام. ما بقیه فقها چه میگویند؟ شنبه.
چرا